بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یه عده از دوستان هنوز بیرون هند، لذا یه مقداری همه دوستان به نام مولامون حضرت صاحب الزمان بلند شید. این بر هنوز جا داره، بیا ایداخ
یا اللهم صل على
محمد. یه بار اومدی؟ بیا برید اونجا یا اونور بشینید، اونجا جا هست که دم در باز بشه. خب امروز وزیر شلوغی یه صلواتی بفرستیم. درباره حادثه قدیر که شاید مناسب باشه امروز در رابطه با او صحبت بکنیم، داستان برمیگرده به داستان مباهله. دقت کنید، ندیدم این گونه کسی بحث قدیر رو مطرح کنه. مرحوم شیخ مفید در ارشاد بسیار خوب به قضیه قدیر اشاره کرده و پرداخته. این بزرگوار می‌فرمایند که پس از فتح مکه گروه‌های مختلفی از جاهای مختلف خدمت رسول الله می رسیدن، می اومدن مدینه و خدمت پیامبر می اومدن، صحبت می کردن. یکی از این گروه ها گروهی بودند مسیحیان نجران در یمن، اسم اون رئیسشون، بزرگشون که آمده بود خدمت رسول الله، کسی بود به نام ابو حارثه. و دو نفرم همراهش بودن به نام عاقب و عبدالمسیح. اینها اومدن وقتی وارد مدینه شدند، اتفاقا برخورد کردن به یهودیان مدینه. در مواجهه با یهودیان مدینه یه سری از همدیگه سوالاتی کردند و هیچ کدوم همدیگه رو راضی نکردن. به تعبیری هم شاید بشه گفت که دعواشون شد. یهودی ها به اونا گفتن شما چیزی از حق ندارید، اونا هم گفتن حق اصلا پیش شما نیست. اختلاف شد. این آیه و قالت الیهود لیست نصارا علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیئن که آیه 113 سوره بقره است، اشاره به همین داستانه، به اینکه اینها آمدن قبل از اینکه خدمت رسول الله برسن با هم مهاجه کردن. در این مهاجه به این نتیجه رسیدن که هیچ کدومشون حرف حسابی ندارن. این آیه ابو حارثه بعد با اون اطرافیانش و همراهانش رفتند و خدمت رسول الله رسیدند. رو کرد به پیامبر و عرض کرد نظر شما راجع به مسیح چیه؟ راجع به حضرت عیسی علیه السلام چیه؟ پیامبر فرمودند که مسیح بنده خدا بوده، فرستاده خدا بوده، برگزیده خدا بوده. او گفتش که آیا پدرم داره؟ پیامبر فرمودند که وجود مسیح ناشی از نکاح نبوده. او گفت چطور این گونه حرف میزنید در حالی که هیچ بشر دیگری رو سراغ دارید که این گونه باشه؟ این یه مورد به تعبیر اصولیش النادر و کالمعدومه، پس اینم نیست. چرا میگید مسیح فرزند پدری نیست؟ آیا مورد دیگری سراغ دارید؟ اینجا نقله که این آیه نازل شد که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. خب بله، یه مورد دیگه هم سراغ داریم، خود ابوالبشر. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. سپس به او گفتش که به حد کمال برس. بعضی از مفسرین این کن فیکون رو این گونه گفتن، به حد کمال برس. او هم به حد کمال رسید. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. این مطلب حقی است از ناحیه خدا، تو هم شک نکن، از شک کنندگان نباش. آیه بعد از این هست که فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. اگر این مطلبی که ما بهت میگیم که مسیح مثل آدمه، اگر کسی با تو در این مسئله محاجه کرد، او رو قبول نداشت، تردیدهایی کرد، فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءنا و نساءنا و نساءنا و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اگه به اینجا رسید، حالا اگه محاجه کنید و حرف منو قبول ندارید، مانعی نداره بیایید با هم چه کنیم؟ مباهله کنیم. مرحوم مفید مختصری در اینجا به بحث مباهله پرداخته که اون ابو حارثه به اطرافیانش گفت که فردا صبح اگر دیدید این مرد رسول مکرم اسلام، اگر دیدید با فرزندانش با خودشون اینا اومدن، بدونید که راست میگه، باهاش مباهله نکنید. اما اگر دیدید نه، اصحاب رو آورده، یارانش رو آورده، مباهله کنید. خب داستانش هم شنیدید، الان نمیخوایم وارد این داستان بشیم. فردا صبح که پیامبر دست حسنین و صدیقه طاهره و امیرالمومنین رو گرفت و برد برای مباهله، اونها راضی به مباهله نشدند. گفتند ما مصالحه میکنیم، و هم صلح. پیامبران پذیرفتن. یک قرارداد اینجا نوشته شد بین پیامبر که این قرارداد رو مسیحیان نجران در یمن عمل بکنن و پیامبرم به اونا کاری نداشته باشه، مسلمان ها اونها رو در امان قرار بدن. یه قرارداد زیبایی است که توش داره 1000 جامه که 2000 جامه باید 2000 پارچه لباس باید این مسیحی ها به عنوان جزیه به مسلمان ها بدن که توش هم متن نیست که امضای پیامبر هم رسیده، تو اون داره 1000 جامه شد باید در ماه صفر تحویل بدن، 1000 جامه رو باید در ماه رجب تحویل بدن. یه تعبیر هم داره که 40 دینار هم باید بابت فرستاده هم بپردازن، یعنی هزینه حمل و نقل این کسایی هم که میرفتن اینا رو بگیرن رو هم اونا باید پرداخت. نامه زیباییست، قرارداد زیباییست. در ازاشم این پیامبر فرمودند که در پناه خودم و اسم شریف خودشون آوردن که من تضمین بکنم دیگه کسی کار به اونا نکنه. خب ببینید، قضیه اتفاق افتاد، قضیه مباهله. اونها اومدن خدمت رسول الله، حضرت برای دریافت اون میزان ماه رجب، حالا یا در خود رجب یا بعد از او، امیر المؤمنین رو وسیل داشتن به یمن. حضرت برای گرفتن این میزان جزیه که مال زکات بود رفتن به یمن، اینها رو جمع‌آوری کردند و آمدن. داستان از اینجاست که میگن 5 روز مونده به آخر ذی‌القعده که تقریبا میشده حدود ماه بهمن به ما، چون قدیر اوان عیده، یعنی قدیر یا روز عید نوروزه یا 27 28 حالا به تقویم هایی که اختلاف داره، و اگه 18 ذی‌الحجه مثلا بگیریم اول فروردین، تقریبا این تاریخی که پیامبر حرکت کردن میشه اوائل بهمن یا اواخر دی. پیامبر حرکت کردن و از مدینه به عزم حج راهی شد. از اون طرف امیر المؤمنین از منطقه یمن اون حله ها رو، اون لباس ها رو، اون جامه هایی که قرار داد بود بار کردن و اونها هم از طرف یمن حرکت کردن به سمت مکه. مکه از نظر جایگاه بین مدینه و یمنه، یعنی یمن جنوب، مکه اگر بگیریم وسط، مدینه تقریبا طرف شماله. پس از طرف مدینه حرکت کردن به سمت مکه پیامبر، امیر المومنین هم از طرف جنوب حرکت کرد. پیامبر برای خودشون نقله که یه تعدادی شتر را انداختن. خوندین دیگه در حج یک نوع حجی داریم به نام حج قران. حج قران اونیست که از ابتدا که حاجی حرکت میکنه تعدادی قربانی رو از ابتدا حرکت میده با خودش که علامت هم روش میذارن. معمولا گوشاشون رو در جاهلیت هم اینجوری بوده پاره میکردن، یک تغییری توشون میدادن که معلوم باشه اینها قربانی هن. با خودشون اینها رو قرین خودشون همراه خودشون میآوردن تا مکه، که وقتی رسیدن به مکه در اونجا اینها رو قربانی کنن. پیامبر هم تعدادی با خودشون قربانی برداشتن و حرکت کرد. داره که از ذوالحلیفه که روستایی که فاصله میونه اون تو شهر مدینه حدود 6-7 مایله، در اونجا محرم شدن و از مسیر راه شروع کردن به تلبیه گفتن. وقتی پیامبر از طرف مدینه نزدیک به مکه رسیدند، وقتی بود که امیر المؤمنین هم از طرف یمن نزدیک شده بودند. به حضرت وقتی خبر دادن که پیامبر اومدن، امیر المؤمنین اون گروهی که همراهشون بودن رو گذاشتن، خودشون اومدن که خدمت رسول الله برسن. زودتر آمد و در قبل از این که پیامبر وارد مکه بشه خدمت رسول الله است. امیرالمومنین هم خب محرم شده بود به حج، اما نیتی که کرده بود گفته بود من که نمیدونم پیامبر به چه نیتیه، من همون حجی رو به جا میارم، همون نوع حجی رو به جا میارم که پیامبر به جا آورده. لذا نیت کرد چنان که پیامبر نیت کرده بود. مفید میگه وقتی پیامبر امیرالمومنین دیدن خوشحال شدن، در آغوش گرفتن ایشون رو و پیامبر از امیرالمومنین سوال کردن چند تا شتر به عنوان احرام، به عنوان هدی، به عنوان قربانی با خودت آوردی؟ امیرالمومنین فرمودن 34 شتر. پیامبر گفتن که منم 66 شتر با خودم آوردم و تو در حج و مناسک اون و قربانی کردن شریکم هستی. شما همه با من، شما شخصا امیرالمومنین با من شریک هستی. بعدم فرمودن برو به لشکریانت برس و اونا رو بردار و با همشون رو بیار، انشالله مکه به هم برسیم. حضرت بعد از این که اونجا خدمت رسول الله رسیدن، برگشتن به پیش کی؟ گروهی که از ناحیه خودشون از طرف یمن اومده. وقتی رسیدن به اونها دیدن این اصحاب، اینا چش آقا رو که دور دیدن رفتن لباسا رو وا کردن عمر پوشیدن و به اینها محرم شدن. حضرت خیلی ناراحت شدن، امیرالمومنین ناراحت شدن، گفتن چرا این کارو کردید و من هنوز اینا رو تحویل رسول الله نداده بودم، شما نباید اینا رو باز می‌کردید. اونا هم البته گفتن ما می‌خواستیم با اینا محرم بشیم، بعد که رسیدیم مکه در میاریم. حضرت گفتن همین الان باید درآورید. این لباسا رو اینها در آوردن، دوباره بسته‌بندی کردن، گفتن تا دست رسول الله نرسه شما حق ندارید به اینا دست بزنید. همین باعث ناراحتی‌هایی هم شد. اون گروه هم از حضرت ناراحت شدن و داره برخی هاشون هم حتی کینم به دل گرفت. این زمینه این شد که وقتی وارد مکه شدن، فلما دخلوا مکه کثرت شکایتهم عن امیرالمومنین، اینا شکایتاشون از حضرت زیاد شد. حضرت رسول مکرم اسلام، حضرت پیامبر اسلام محمد مصطفی، به منادی خودشون فامر رسول الله منادیه فنادا فی الناس ارفعوا السنتکم عن علی علیه السلام. البته عن علی ابن ابی طالب داره. میگه حضرت ندا گفتن، ندا بدید به منادی، گفت ندا بدید که صداتون رو راجع به علی پایین بیارید، حرف نزنید. تعبیر لطیفی است، فانه خشنون فی ذات الله عز و جل غیر مداحن فی دینه، تو دین با کسی شوخیش نمیاد. این مطلب که شد فکفن ناسو عن ذکره، مردم دیگه چیز نگفتن، اون کسایی که غرغر میکردن دیگه در رابطه با حضرت کفن، اونا دیگه خیشتنداری کردن. و علمو مکانتهی یا مکانه من النبی، فهمیدن جایگاهش پیش رسول الله چیه. و علمو سخط او علی من رام الغمیزت فی، تعبیر لطیفی داره، من رام الغمیزت فی، رامه یعنی کج شدن، غمیزم یعنی سستی عقل. میگه فهمیدن پیامبر از کسی که عقل سست خودش رو در علی کج کنه عصبانی میشه، سخط او رو متوجه شد. داستان ادامه داره، مفصل هم از مطلب مفید، میخواییم برسیم به اصل داستان. این داستان ادامه پیدا کرد تا رفتن. این همین جای قصه است که حضرت پیامبر به خاطر اینکه محرم شده بودند به حج قران، یه عده محرم شده بودند به افراد، پیامبر اینجا دستور دادن اونها که افرادن عمره بکنن، حجشون رو تبدیل کنن به عمره. علت چمون بود که حدود 2 ماه طول کشیده بود، این عرب هام از زن و زندگی دور و مشکلاتی براشون پیدا شده بود. حضرت فرمودن تبدیل کنن به عمره، یه دوره محل باشن، دوباره روز 8 یوم ترویه دوباره محرم بشن و برن به، یا مثلا یوم العرفه محرم بشن و برن به عرفات. این داستان وقتی اتفاق افتاد همینجاست که از نظر حج، این که معروفه که میگن خلیفه دوم گفتش که من قبول ندارم و این عمره تمتع رو قبول ندارم، این در همین مورده. این نه اینکه اصل تمتع رو قبول ندارم، حج تمتع رو قبول ندارم، یعنی تبدیل افراد به تمتع رو قبول ندارم، که اینجا حتی داره یه تعبیری داره، و کان من و کان فی من اقام علی الخلاف للنبی، عمر بن خطاب یک کسی که قبول نکرد، مخالفت کرد، فاستدعا رسول الله، پیامبر خواستش و قال له مالی عراقی، یا عمر محرمن از صبح تحدیم، آیا حدی با خودت آوردی، یعنی حجت قرانه یا افراده؟ قال لم اسوق، نه من حدی نیورد. قال علیه صلی الله علیه و آله و سلم فلم لا تحل، چرا محرم نش، محرمی هنوز وقد امرتو من لم یسق الحد بالاحلال، در حالی که من امر کردم همه باید محل بشن. او هم گفت نه، تا وقتی شما محرمی منم محرم. یکی از داستانهای دیگه که در اینجا اتفاق افتاده از نظر احکام خیلی مهمه، اینه که در اینجاست که پیامبر فرمودند حج و عمره در هم داخل میشه. تعبیر لطیفی داره، میگه که فانزل الله حمجا عز ذکره، آیه اینه، و اتم الحج و العمره لله. بعد پیامبر فرمودند فقال رسول الله صلی الله علیه و آله دخل دخلت العمره فی الحج، عمره داخل حج شد. و شبک بین اصابع احدى یدیه بالاخرى الى یوم القیامه. بعد حضرت برای اینکه نشون بدن یه انگشتشون رو تو دیگری، یا این انگشتا رو گذاشتن تو هم، گفتن نگاه کنید عمره و حج اینجوری تا روز قیامت داخل هم شد. چون تا قبلش اون عمره بر خودش بود، حج بر خودش، اما از اون به بعد هر حج یک عمره باید درونش باشه. خب ولن ما قضا، برگردیم به بحثمون. پس پیشینه بحث رو دانستیم، بحث مسیحیان نجران و امیرالمومنین رفت یمن و بعد آمد و ضمناً قبلش یک حرفهای بدی علیه امیرالمومنین در اثر کینه توزی هایی در اونجا بود و همینجا ضمناً پیامبر هم داستان عمره رو مطرح کرد. رسید به اینجا که ولن ما قضا رسول الله نسکهو اشرک علیاً فی هدیه و قفل الى المدینه. حضرت امیرالمومنین رو در قربانی های خودش شریک کرد و بعد رو کرد به سمت مدینه. و هوه امیرالمومنین معهو با پیامبر بود و المسلمون، بقیه هم همه بودن، همه داشتن با هم برفتن. حتی انتها الى الموضع المعروف به قدیر خم، تا اینکه رسیدن همگی با هم به جایی که موضع به قدیر خم بود. اینم بگیم اون حج و پیامبر همه رو صدا زده بود، داره همین مفید داره که در این مورد پیامبر همه رو صدا زد، گفت همه بیایید. وقتی میخواست بره حج، تمام طوایف و قبائل مختلف و عرب اون حج آمدن. خب ولیس به موضع، رسیدن به قدیر خم، اما قدیر جایی نبود که واسن. ولیس به موضع ازا کل نزول، این اصلا جای ایستادن نبود. لعدم الماء فیه، به خاطر اینکه آب اونجا نبود. والمرعا، چراگاه هم نبود. معمولا جایی که اتراق میکردن باید چراگاهی باشه که گاو و گوسفنداشون و شتراشون توش چرا بکنند و آبی باشه خودشون بتونن بیان. اما فنزل صلی الله علیه و آله فی الموضع و نزل المسلمون معه، پیامبر ایستاد، بقیه هم ایستاد. و کان سبب و نزوله فی هذا المکان نزول القرآن، میگه علت اینکه اینجا ایستادن این بود که قرآن نازل شد. نزول القرآن علیه به نسبه امیرالمومنین، قرآن نازل شد که باید امیرالمومنین در اینجا نسب به نسبه، یعنی نسب پیامبر، امیرالمومنین علیه السلام خلیفتن فی الامه من بعده، باید بعدش خلیفه قرار. نکته جالبی که داره مفید میگه وقد تقدم وقد کان تقدم الوحی الی، قبل از اینم وحی میومد در این باره که امیرالمومنین اینجوری، پیامبر اون موقع بفهمه که علی جانشینه. نه، قد کان تقدم استمرارم توشه، یعنی مرتبا چند قبل از اونم این مطلب گفته شده بود. اما من غیر توقیت له، وقت بیانش معلوم نشده بود. فاخره، رضا پیامبرم تأخیر میداخت، بیان نمیکرد. لحضور وقت یعمن و فیه الاختلاف من هم علی، میخواست به وقتی برسه که در اون وقت از اختلافات احیانا بقیه مسلمان ها یا گروه های معاند نسبت به امیرالمومنین در امن باشه. و علم الله سبحانه و انه ان تجاوز قدیر خم انفصل عنه کثیر من الناس الى بلادهم و اماکنهم، از اون طرفم بالاخره خداوند میدونست این قدیر جایی که الان که اینا برن همه پراکنده میشن، ممکنه خبر به جایی نرسه. فاراد الله تعالی ان یجمعهم لسماع النص علی امیر المؤمنین، خدا اراده فرمود که مردم همه جمع بشن تا نص رو در این باره بشنون، تأکیدن للحجت علیهم فیه، در این باره حجت آخر رو داشته باشه. لذا آیه اومد فانزل جلت عظمته علیه، یعنی بر پیامبر نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ما انزل الیک من ربک یعنی چی؟ یعنی فی استخلاف علی ابن علی طالب و نسب الامامت علی. ادامه آیم و این لم تفعل فما بلغت رساله و الله یعصمک که من الناس. خب پیامبر اینجا نازل شد اومد پایین. فنزل رسول الله المکان الذی ذکرنا، اومد تو همون مکانی که ما گفتیم. لما وصفناه من الامر له، به خاطر اینکه در حقیقت امر شده بود بشه و ما هم توضیح داده بودیم به شرح. و نظر المسلمون، مردم هم اومدن پایین، حوله اومدن دور پیامبر جمع شده. و کان یومن غائزن شدید الحر، اتفاقا روز بسیار داغی هم بود، روز بسیار گرم بود. فامر علیه السلام به دوحات خناکت فقم ما تحتها و امر به جمع رحال فی ذلک المکان. اونجا خیلی به هم ریخته بود و خار و خاشاک بود، گفت این خار و خاشاک ها رو جمع بکنید، همه رو جمع کردن. بعد گفتش که این راهله ها رو، این کجاوه ها رو، این چیزایی که رو شطور میذارن، اینها رو قرار بدید که تبدیل بشه به یک منبل. و وضع بعضها و وضع بعضها علی بعض، امر به وضع بعضها علی بعض. ثم امر منادیه، سپس به منادی گفت که صدا بزن. فنادا الناس، فنادا فی الناس به صلاة، گفت ایوه الناس جمع شید بخواهیم نماز بخواهیم. فجتمع او من رحاله، اونا اومدن پایین همه جمع شده. و این اکثرهم لیلف رداءه علی قدمیه من شدت رمزا، رمزا یعنی داغی، دونه ها و این شنه های داغو میگن، اصلا رمضان هم که بهش میگن از همین لغت اومده. میگه انقدر داغ بود که مردم عباشون رو مینداختن روپهاشون برای این که وقتی میشینن روی سنگ ها این سنگ ها پا رو نسوزونه. و ان اکثرهم لیلف و رداهو علا قدمه، اینو مینداخت روپهاش که پا نسوزه، انقدر روز داغی بود. چرا اینا رو داره تاکید میکنه؟ میگه امر مهمه، برای تو این گرما، تو این هوای داغ اینجور نیست که همه رو جمع بکنه، جایی که نه آب داره نه علف داره نه هیچی. ده دقیقه قبلش هم میتونستن جایی که خوش آب و هوا بود جمع بشن یا بعدها بگن. فلم مجتمع او، وقتی جمع شدن همه، سعد علیه السلام پیامبر علی تلک الرحال رفت بالا، حتی صارفی ذروت ها رسید به اون بالاش، اینا را اون کهنه این راهله ها رو رفت بالا تا رسید به اون ذروش، اون نوکش. و دعا امیر المومنین، به حضرت رو دعوت کرد، بیا بالا. فرقیه معه، حضرتم رفت بالا، حتی قام عن یمینه، تا ایستاد که درف دست راست حضرت رسول. ثم خطب، سپس پیامبر خطبه خود للناس. فحمد الله و اثنا علی، سپس حمد خدا رو گفت، ثنای خدا رو گفت و وعظ، وعظ کرد. فابلغ فی الموضعه، زیادم در موضع صحبت کرد، زیاد موعظه کرد. و نعا الی الامه نفسه، و به نوعی گفت که قدعیت و یوشک ان اجیب، من از طرف خداوند دعوت شدم و نزدیکه که دیگه جواب بدم، یعنی ماهای آخر عمرم. وقد حان منی خفوف من بین ازهرکم. حان یعنی وقتش رسیده، وقتش رسیده که از بین ازهرتون، بین ازهرتون یعنی میان شما، از میان شما دیگه برم. و اینی مخلفون فیکم، ولی میخوام در بین شما خلیفه و وصی قرار بدم. ما ان تمسکتم به لن تزلوا ابدا کتاب الله و عترتی اهل بیت فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. خب تا اینجا خطبه رو خوندن، بعدم گفتن که بنده دیگه دارم میرم و وقت مرگ رسیده. در اینجا فرمودن فنادا به اعلا صوته، با بالاترین صدایی که پیامبر داشت نادا، ندا داد، الست اولا بکن منکم به انفسکم، آیا من از شما به انفستون در نفستون اولا نیستم؟ فقالوا اللهم بلا. فقال لهم علی النسق، این تعبیر جالبی است، فقال لهم علی النسق، نسق این نظم، شاید مراد این باشه که دونه دونه ازشون اقرار گرفت، یعنی منظمن فقال لهم علی النسق، هی از این طایفه از اون طایفه، اینجور نبود یک جمله رو کلان بگه عبور کنه، تیکه تیکم علی النسق فقال لهم، به اینا دونه دونه گفت، یه هیچ کدومشون بعدن زیرش نزن. در اینجا وقد اخذ بزبع ای امیر المؤمنین، زبع یعنی وسط دو بازو، خیلی وقتای نقاشی ها که میکنن نشون میدن به عربی که حالا مثلا تصویر پیامبره مچ دست امیر المؤمنین رو گرفته، نه، زبع یعنی وسط بازو، اونم زبع ای هر دو وسط دست رو گرفته، یعنی اون تعبیری که مفید داره این نیست که وسط آرنج گرفته، نه، وسط بازو رو گرفته، یه بازو رو هم نگرفته، که انا با دو دست امیرالمومنین رو گرفته، تأکید بالاتر بره. وقد اخذ به زبع ای امیرالمومنین فرفع هما، برد بالا، حتی، تعبیر لطیفیست، حتی رؤیه بیاز و ابتهی هما، ابتهی نزیر بلد، یعنی اینقدر این دست و بالا برد که سفیدی زیر بغل حضرت پیدا شد، اینقدر هم کم هم نبود، بالا برد، یعنی دیگه در حقیقت هرچه میتوانست بالا برد، قد پیامبرم از قد امیرالمومنین علامان و غلف تاریخ بلندتر بوده. و حتی رؤی بیاز و ابتهی هما و قال فمن کنت مولا فهازا علیان مولا، اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله. خب نشنیدی، بعد ثم نزل، اومد پایین، و کان وقت الظهیره، وقت ظهر شده، فصلا رکعتین، پیامبر دو رکعت نماز خوند که نافله بوده، ثم زالت الشمس، سپس خورشید زوال کرد، یعنی ظهر شد، فاذن مؤذنه لصلاه الفرض، صدا زد که آقا بیایید برای نماز، فصلا بهم الظهر، نماز ظهر خون، و جلس پیامبر فی خیمته، نشست تو خیمهش، و امر علی ان یجلس فی خیمت له باذائه، گفت روبروی من خیمه بزنید، امیرالمومنین بره تو روبرو خیمه بشین، چنه حالا تصویر پیغمبر در خیمهشه، خیمه رو هم داده بالا، روبرو هم داره میبینه که خیمه امیرالمومنین توش نشسته. ثم امر المسلمین، سپس امر کرد به مسلمونها، ان یدخلوا علیه فوجن فوجن، امر پیامبر بوده، خود تو شاد نمیومدن، گفته گروه گروه وارد بشید، فیحنئوه بالمقام، به این مقامی که به دست آورده بدید تهنیت بش بدید، سلام بش بکنید، حالا چجوری؟ و یسلمو علیه به امرت المؤمنین، برید صدا بش بزنید بگید یا امیر المؤمنین، خطاب امیر المؤمنین بش بکنید، ففعل الناس، کله ثم امر ازواجه او سفرش به زناش هم گفت این کارو و جمیع نساء المؤمنین معه همه برن این کارو ان یدخلن علی و یسلمن علیه به امرت المؤمنین ففعلن اونا این کارو کرده و کانه دیگه وقتمون تمومه آخرشو بگیم گوش به من بکن و کانه ممن اتنب اتنبه نیخه طولش داد اینجور نبود که بره بگه سلام علیکم بیاد بیرون و کان ممن اتنب فی تهنئته بالمقام از زمره کسایی که خیلی هم اتفاقا طولش داد در سلام دادن و به مقام تهنیت گفتن حواسان بالمقام عمر بن خطاب فاظهر له المسره خیلی مسرت خودش رو اظهار کرد و قال فی ما قال بخن بخن یا بخ بخ یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمن. بعد از او حسام اومد و یه شعر مفصلی خونده که حالا قصتش باشه برای موقع دیگه. انشاءالله این ایدم بر همه دوستان مبارک باشه و انشاءالله خداوند ما رو از متوسلین و متمسکین به ولایت امیرالمومنین قرار بده. انشاءالله که دوستان هر جا که هستن موفق باشن. سلام علیکم. درس